Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
نزدیک شدن و رقابت کردن با پلیر اصلی بازار ترسناکه و در نگاه اول غیر ممکن به نظر میرسه. یه شرکت بزرگ اجاره فیلم توی آمریکا با 9000 شعبه فیزیکی مجبور میشه اعلام ورشکستگی کنه، چون یه بازیکن جدید جاشو گرفته. بازیکنی که فیلم‌ها رو توی پاکت‌های قرمز برای مشتریاش پست می‌کرد، حالا خودش تبدیل به پلیر اصلی شده. بازیکن قدیمی بلاکباستر و بازیکن جدید نتفلیکس. نتفلیکس از اجاره DVD فیلم به ساخت فیلم و سریال رسید. در راهش به اسکار و جوایز سینمایی باز شد. باعث شد همه شعبه‌های بلاکباستر تعطیل بشن، به جز یکی که الان مکانی برای یادبود بلاکباستره. اگر دوست داشتید ببینید که اونجا چه شکلیه، مستندش رو میتونید توی نتفلیکس ببینید. سلام، من رضا توکلی ام و این قسمت از پادکست درباره داستان نتفلیکسه. قسمت 109 فوربو، نتفلیکس از پاکت قرمز تا فرش قرمز. این قسمت از فوربو با حمایت افراک منتشر میشه. وقتی مشتری داره دنبال یه محصول یا خدماتی میگرده، بهترین چیز برای کسب و کار شما اینه که خیلی سریع بتونه شما رو پیدا کنه. یه دفعه جلوی چشمش ظاهر بشید تا محصول و خدماتتون رو بتونید بهش بفروشید. این اتفاق دقیقاً توی تبلیغات گوگل میفته. مشتری در مورد محصول و خدمات شما سرچ میکنه و توی اولین رتبه گوگل با کسب و کارتون آشنا میشه. آژانس تبلیغات آنلاین افراک میتونه کمکتون کنه تا بهترین کمپین گوگل ادز رو ران کنید. کارشناسای افراک بهتون مشاوره میدن، کمک میکنن تا با هزینه مناسب بتونید بالاترین بازدهی رو از تبلیغات گوگل داشته باشید. اگر بخواید توی یوتیوب هم تبلیغ کنید، بازم میتونید از خدمات افراک استفاده کنید. یکی دیگه از کارهایی هم که انجام میدن، نقد کردن درآمد کانال یوتیوب هست. اگر کانال یوتیوب دارید و شرایط مانیتایز شدن و درآمدزایی براتون فعال شده، افراک میتونه درآمد شما رو براتون نقد کنه و معادل ریالی اون رو به حساب شما واریز کنه. برای اطلاعات بیشتر از خدماتشون حتما به سایت افراک سر بزنید. afrak.com. داستان نتفلیکس یکی از داستان‌های جذاب توی دنیای کسب و کاره، به خاطر اینکه بالا پایین‌های زیادی داشته و چیزهای مختلفی رو تجربه کرده. توی طول عمرش تحول تکنولوژی‌های مختلف رو دیده و جزو شرکت‌هایی بوده که قبل از ترکیدن حباب.com فعال بوده و بعدش هم تونسته خودش رو حفظ کنه. نتفلیکس زمانی که ایده‌های اولیه‌اش داشت شکل می‌گرفت، فیلم‌ها روی نوار VHS ذخیره می‌شدن و به فروش می‌رسیدن. چیزی که شاید الان بعضی از شنونده ها اصلا ندیده باشن و ندونن چیه. VHS در واقع نسل قدیمی تر دیسک های سیدی و دیویدیه که خیلی از سیدی و دیویدی گرونتر بود. در زمان داستان ما فیلم هایی که روی VHS بودن 80 دلار به فروش می رسیدن و هنوز فیلم دیدن توی سینما خیلی روش راحت تر و بصرفه تری برای مردم بود تا اینکه بخوان یه نسخه از اون رو برای خودشون داشته باشن. توی دوران شکل گیری نتفلیکس علاوه بر VHS اینترنت هم هنوز به شکل امروزش نیست. گوگل هنوز وجود نداره، شبکه های اجتماعی ساخته نشدن و اینترنت پرسرعت نیست. هنوز DSL و ADSL نیومده و با دایل آپ باید به اینترنت وصل می شدن. دارم از سال 1997 صحبت می کنم، سالی که ایده های چیزی به اسم نتفلیکس داره شکل می گیره. شخصیت های اصلی داستان ما هم بنیانگذارهای نتفلیکس مارک رندولف و رید هنستینگز هستند و قرار داستان کارهایی که کردن رو مرور کنیم. نتفلیکسی که الان فکر میکنم همه شما با اون آشنا هستید و فیلم ها و سریال های اون رو دیدید. نتفلیکس الان بیشتر از اینکه به عنوان یک پلتفرم استریم فیلم و سریال شناخته بشه، به عنوان یک سازنده و تولید کننده محتوای سینمایی و تلویزیونی شناخته میشه. تولید کننده ای که مخصوصا سریال های اون تبدیل به ترند های اول دنیا میشن و همه در مورد اونا صحبت میکنن. حتما اسم سریال هایی مثل Stranger Things, Squid Game, Black Mirror, 13 Reasons Why و چیزهای دیگر رو شنیدید. اینا سریال هایی هستن که خود نتفلیکس اونا رو تولید کرده. شروع این جریان با سریال House of Cards یا خانه پوشالی بود. سریالی که با سرمایه 100 میلیون دلاری ریسک بزرگ نتفلیکس توی سال 2011 به حساب می اومد. 2011 تولیدش بود، فیلم سال 2013 در واقع پخش شد. در مورد اینکه چی شد که نتفلیکس به سمت تولید فیلم و سریال رفت جلوتر توضیح میدم، ولی همینجا بدونید که این کار تبدیل به یکی از مهمترین عوامل موفقیت نتفلیکس شد. شرکتی که الان حدود 250 میلیون مشترک فعال ماهانه داره و همچنان مشغول ساخت و پخش فیلم و سریال توی دنیا به زبانهای مختلفه. شرکتی که اولین بار با پاکت‌های قرمز معروفش برای مشتری‌ها DVD فیلم برای اجاره می‌فرستاد. این قسمت فوربو بعد از قسمت قبلی که مربوط به ردبول بود، دومین قسمتیه که داره به داستان یک کسب و کار می‌پردازه و امیدوارم که براتون جذاب باشه. خوشحال میشم که فوربو رو برای دوستانتونم بفرستید و بهشون معرفی کنید. نظرتونم در مورد این قسمت میتونه به من توی ادامه مسیر پادکست کمک بکنه. حتما کامنتتون رو می‌خونم و بهش جواب میدم. توی قسمت توضیحات هم لینک های مربوط به سایت فوربو، یوتیوب فوربو و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته که اگر دوست داشتید میتونید بهشون سر بزنید و فوربو رو توی سوشال مدیا هم دنبال کنید. بریم با هم داستان نتفلیکس رو بشنویم. نتفلیکس از پاکت قرمز تا فرش قرمز.
When Netflix arrived 25 years ago, the net looked a lot like this. And the flicks looked a lot like that. And then, hey, Netflix shows up.
Go to Netflix.com. Make a list of the movies you want to see. It's easy.
Suddenly, millions of DVDs are flying through the mail. I never returned this one. That's on me. But at a certain point, DVDs just couldn't keep up. Luckily, by that time, the internet could. Stream.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
مارک رندولف روی مبل توی خونش نشسته و به تبلیغ‌های تلویزیون داره نگاه میکنه. اون دنبال ایده است. دنبال یه چیزی که بتونه باهاش کسب و کار خودش رو داشته باشه. یه کسب و کار آنلاین. مارک موفقیت شرکت آمازون رو دیده. آمازون توی سال 1997 فقط کتاب میفروخت و یک فروشنده آنلاین کتاب بود. مردم از اون ایده استقبال کرده بودن و نشون داده بودن که دوست دارن آنلاین چیزی رو سفارش بدن. مارک رندولف هم دنبال ایده‌ای بود که کسب و کار آنلاین خودش رو راه اندازی کنه. کنار ما دفترچه کوچک خودش رو برداشت و به ایده هایی که توی اون نوشته بود فکر میکرد. یه نگاهش به دفترچه است، یه نگاهش به سمت تلویزیون. ایده های مختلفی رو توی دفترچه نوشته، از ایده فروش آنلاین غذای سگ تا تخته موج سواری. ولی هیچ کدوم اونقدر ایده قوی نیست که بتونه اون رو به کسی ارائه بده. چرا؟ در واقع به یک نفر این ایده ها رو گفته، رید هنستینگز، کسی که به نوعی یکی از مدیرهای مارک به حساب میاد. مارک توی یکی از شرکت‌های کار میکنه که رید بنیانگذار و سرمایه گذارشه و به مارک گفته که اگر ایده‌ای برای یک کسب و کار آنلاین داشته باشه، حاضر روش سرمایه گذاری کنه. کسب و کار رید توی حوزه نرم افزاره و اونقدر با دنیای کامپیوتر و اینترنت غریبه نیست. آمازون رشد کرده و داره بزرگ میشه و این رو هم رید هم مارک به خوبی میدونن. مارک همینطور که به اون دفترچه خودش نگاه میکنه و اون رو ورق میزنه، نگاهش به VHS انیمیشن علایدین میفته که برای دختر 3 سالش گرفته بود. اون VHS رو اجاره کرده بود از بزرگترین شرکت اجاره فیلم، یعنی بلاکباستر. بلاکباستر کلی شعبه توی سراسر آمریکا داشت و هر کس میتونست بهش سر بزنه و فیلم اجاره کنه، ببینه و اون رو بهش برگردونه. VHS های فیلم هر کدوم 80 دلار قیمت داشتن و به شکلی نبود که مردم عادی بتونن آرشیوی از اونا رو برای خودشون داشته باشن. به همین خاطر بازار اجاره فیلم خیلی داغ بود. نگاه مارک به VHS و دفترچه کوچیک توی دستش ایده جدیدی رو به ذهن اون میرسونه. سایتی برای اجاره فیلم به صورت آنلاین. سایتی که توش مردم بتونن فیلمی که میخوان رو بدون اینکه از خونهشون بیرون برن سفارش بدن و توی صندوق پستی جلوی خونهشون تحویل بگیرن. ایده جالبی به نظر می رسید و رید هم ازش استقبال کرد. رید به مارک می گفت که همیشه دنبال ساخت محصولی باش که مردم حاضر باشن هر روز بابتش هزینه کنن. تخته موج سواری چیزی نیست که مردم همیشه تقاضای اون رو داشته باشن. ممکنه یک بار بخرن و دیگه هیچ وقت اون رو عوض نکنن. ولی اجاره فیلم اینطور نبود. مردم به سینما و فیلم علاقه داشتن و این میتونست ایده جذابی باشه. ولی یه مشکل بزرگ وجود داشت و اون هم مربوط به ویژگی‌های فیزیکی VHS بود. نوارهای VHS سنگین و بزرگ بودن و ارسال اونا با پست کار سختی بود. هم ممکن بود نوارها توی حمل و نقل شکسته بشن و همین که به خاطر وزنشون هزینه ارسال بالایی داشته باشن. و این ارسال هم یک بار اتفاق نمی‌افتاد. در واقع مارک ایدش این بود که برای مردم فیلم VHS رو ارسال کنه، پست کنه، مردم اون رو نگاه کنن و دوباره فیلم رو از طریق پست پس بدن. هزینه بالای ارسال نوار VHS به صرفه به نظر نمی رسید و درست هم بود. ارسال VHS جواب نمی داد. ولی داستان ما توی دوره‌ایه که VHS آخرین روزهای عمرش رو داره سپری می کنه. از شرق، از ژاپن، حلقه باریک و جذابی داره همگیر میشه که قرار بازی رو عوض کنه. مارک توی روزنامه با این تکنولوژی جدید آشنا میشه. DVD، چیزی که کوچیکتر و سبکتر از VHS و به راحتی حمل میشه. دوباره ایده سایت اجاره آنلاین فیلم توی سر مارک شکل گرفت. اگر ایده پست کردن فیلم به خاطر نوار VHS ممکن نبود، با DVD قضیه فرق میکرد. مارک و رید هر دوشون موافق بودن که میتونه ایده جذابی برای یک کسب و کار آنلاین باشه. مارک یه DVD موسیقی خرید و اون رو با پست به خونه رید ارسال کرد. میخواست مطمئن بشه که سالم به دست رید میرسه یا نه. مارک استرس زیادی داشت. توی خونه دوباره دفترچه ایده‌هاش رو برداشت و اون رو بالا پایین میکرد. کانال‌های تلویزیون رو عوض میکرد. صفحه‌های روزنامه رو تون تون ورق میزد. منتظر تماس بود. تماسی از رید که بهش بگه DVD سالم رسیده. رید هستینگز زنگ میزنه و میگه که سالم رسید. مارک و رید یه قدم به ساختن نتفلیکس نزدیک شدن.
There's a better way to rent movies. As many as you want for just $20 a month and no late fees.
Go to Netflix.com, make a list of the movies you want to see, and in about one business day, you'll get 3 DVDs. Keep them as long as you want, without late fees. Then when you're done, look, prepaid envelopes. Return one, and they'll send you another movie from your list. It's easy.
Netflix. All the movies you want, $20 a month, and no late fees.
رید حاضر بود روی این ایده سرمایه گذاری کنه و مارک هم خیلی برای اون مشتاق بود. اونا تیمی رو شکل دادن. طراح سایت، مدیر مالی و کسی که بسته های پستی رو به اداره پست برسونه. یه دفترم گرفتن و خیلی ساده با لوازم معمولی و دست دوم شرکت رو آماده کار کردن. شرکتی که هنوز اسم نداشت. توی یه جلسه مارک و رید و بقیه کسایی که استخدام کرده بودن دور هم جمع شدن و پیشنهاد اسم دادن. هر کس پیشنهاد خودش رو گفت. اسمایی مثل لونا، سینما سنتر، ویدیو پیکس، ناو شوینگ، نتفلیکس و چیزای دیگه گفته شد. اونقدر اسم نتفلیکس اسم جذابی براشون نبود که همون اول بخوان انتخابش کنن. شاید میشه گفت تصادفی انتخاب شد. به خاطر اینکه دومین اون ثبت نشده بود، همون آدرس اینترنتی که توی نوار URL نوشته میشه. از اونجایی که مارک قرار بود یه کسب و کار آنلاین راه اندازی کنه، طبیعتاً خیلی مهم بود که اسمی که میخوان برای کسب و کار روش بذارن دومینش آزاد باشه. اینطوری شد که netflix.com شکل گرفت. اونا فیلم‌های زیادی رو خریداری کردن و توی انبارشون نگه داشتن. الان تابستون 1998، یک سال از زمان ایده پردازی اولیه تا روزی که سایت آنلاین بشه گذشته. سایت نتفلیکس آماده شده بود برای اجاره و فروش فیلم DVD. قرار بود فیلم‌ها رو با قیمت 25 دلار بفروشن و با 4 دلار اون رو اجاره بدن. طبیعتاً 4 دلار عدد خیلی منطقی تری برای مشتریا بود. روز اول کاری نتفلیکس یه روز خیلی پرهیجان و پر استرس بود، چون که خیلی خیلی بیشتر از چیزی که فکر می‌کردن مشتری به دست آوردن. 137 سفارش برای روز اول. توی روزی که به خاطر ترافیک بالای سایت و تقاضای زیاد سایت نتفلیکس از دسترس خارج میشد. اون موقع برای اینکه بتونن یک سایت رو آنلاین داشته باشن، شرکت‌های هاستینگ به شکل امروز وجود نداشتن و اگر شرکتی می‌خواست یک سایت برای خودش داشته باشه، باید زیرساختش رو خودش تهیه می‌کرد، یعنی کامپیوتر و کیس بخره و اونا رو تبدیل به سرورهای سایت بکنه. نتفلیکس از دسترس خارج شد و برای اینکه دوباره بتونن اون رو بالا بیارن، لازم بود که چندین کیس جدید خریداری بشه. این اتفاق افتاد و دوباره سایت بالا اومد، ولی 45 دقیقه بعد باز هم از دسترس خارج شد، باز هم به همون دلیل، ترافیک بالای سایت. روز سختی بود و تعداد سفارشایی که انجام شد بالاترین تعدادی بود که نتفلیکس میتونست اصلا سفارش ثبت بکنه، چون جدا از ترافیک بالای سایت اونا دیگه بسته پستی و چسب و چیزای مربوط به بسته بندی رو هم تموم کرده بودن. از 9 صبح تا 2 بعد از ظهر هر طوری که بود 137 سفارش توی سایت نتفلیکس ثبت شد. شروع خیلی موفقی برای مارک و رید بود. ایدهشون جواب داده بود و آدم‌های زیادی بودن که دوست داشتن از سرویس اونا استفاده کنن. ولی اتفاق عجیب و غیر منتظری توی سفارش افتاد. برای شروع اونا امکان فروش DVD فیلم رو هم توی سایت گذاشته بودن و مردم بیشتر از اینکه از اجاره استقبال کنن، از فروش فیلم استقبال کردن. قرار دادن امکان ثبت سفارش اجاره 4 دلاری در مقابل فروش 25 دلاری چیزی بود که مارک فکر می‌کرد مردم رو بیشتر ترغیب می‌کنه که حتما فیلم رو اجاره کنن و بیزینس مدل نتفلیکس هم قرار بود اینطوری باشه که مردم فیلم‌ها رو اجاره کنن تا نتفلیکس بتونه از یک DVD فیلم بارها و بارها پول در بیاره و در بلند مدت سود زیادی بکنه. فروش فیلم شاید همون اول سود بیشتری رو به شرکت میرسوند، ولی چیزی نبود که مارک به دنبالش باشه. نتفلیکس یک محصول جدید رو برای فروش آنلاین آماده کرده بود. DVD فیلم آنلاین به فروش نمیرسید و کاری که نتفلیکس کرد این بود که دسترسی مردم رو برای خرید راحت‌تر کرده بود. اونا ناخواسته داشتن یک محصول جدیدی رو ارائه میکردن، سرویس فروش فیلم به صورت آنلاین. توی ماه اول نتفلیکس 94 هزار دلار تونست فروش داشته باشه که فقط 1000 دلار از اون مربوط به اجاره فیلم میشد. 93 هزار دلار آمار فروش فیلم هایی بود که توی نتفلیکس امکان خریدشون وجود داشت. VHS رفته بود و DVD اومده بود با قیمت کمتر و جذابیت بیشتر برای مردم. DVD. See it. Buy it. Own it. Watch it once. Watch it twice. Spend hours watching extras beyond the movie and enter the world of stars and directors and the magic they make. Build a collection for the family. With over 9,000 movies to own, it's the most convenient way to watch a movie. DVD. تازه DVD پلیر ها هم داشتن وارد خونه‌های مردم می‌شدن و قیمت پایین‌تر DVD اینطوری بود که رفتار جدیدی توی مصرف کننده های فیلم های سینمایی داشت ایجاد می‌شد. اونا دوست داشتن که فیلم ها رو برای خودشون داشته باشن و آرشیف کنن. اینطوری شد که مارک و رید تصمیم گرفتن که بخش فروش آنلاین نتفلیکس رو به آمازون بدن. آمازون و جف بزوس که با فروش آنلاین کتاب رشد زیادی کرده بود، آماده اضافه کردن محصولات جدید به فروشگاه اینترنتی خودش بود و اینطوری شد که توی همون سال اول فعالیت همکاری بین آمازون و نتفلیکس شکل گرفت.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
مارک و رید جلسه ای رو با جف بزوس هماهنگ کردن تا در مورد روش‌هایی برای همکاری صحبت بکنن که در نهایت منجر به این شد که به نوعی به هم لینک بدن، یه جور تبادل لینک بکنن. لینک فروش آنلاین فیلم‌ها مستقیم از سایت نتفلیکس بره به صفحه فروش همون فیلم در آمازون. اینطوری هر کسی که توی نتفلیکس می‌خواست روی گزینه خرید بزنه، می‌رفت توی سایت آمازون و خریدش رو از آمازون انجام می‌داد. و قرارم شد توی صفحه فیلم ها توی آمازون بنری برای اجاره فیلم قرار بگیره که به سایت نتفلیکس بیاد. همکاری جذابی به نظر می رسید ولی جذاب پیش نرفت، حداقل برای نتفلیکس. آدمای زیادی از نتفلیکس به آمازون می رفتن ولی برعکسش خیلی کم اتفاق می افتاد که باعث شد در نهایت این همکاری ادامه پیدا نکنه. مارک دنبال ایده های جدید برای معرفی و پروموت کردن نتفلیکس بود و کارهای خلاقانه‌ای هم به کمک تیمش انجام داد. یکی از اون کارها همکاری با تولید کننده های DVD پلیر بود، دستگاه های پخش DVD. اون موقع نتفلیکس تونست با شرکت سونی و توشیبا همکاری رو داشته باشه و قرار شد که توی جعبه های DVD پلیر کد تخفیفی برای استفاده از نتفلیکس باشه. اما این کار هم خیلی خوب پیش نرفت و چیزی که نتفلیکس رو تونست یک لول بالاتر ببره تغییر دادن مدل درآمدزایی نتفلیکس بود با سرویس سابسکریپشن یا اشتراک اجاری فیلم. ایده اینطوری بود که اول همه به صورت رایگان بتونن توی نتفلیکس ثبت نام کنن و یک ماه بدون هیچ هزینه‌ای فیلم اجاره کنن. اما موقع ثبت نام اطلاعات کارت بانکیشون رو هم باید وارد می‌کردن که بعد از یک ماه به صورت خودکار اشتراک ماهانه براشون فعال بشه. اگر در این مدت یک ماه اشتراکشون رو خودشون لغو نکردن، به صورت خودکار اشتراک فعال بشه. این مدل کسب و کار چیزیه که امروز خیلی رایجه و خیلی از سایت‌ها ازش استفاده می‌کنن. مدل کسب و کار فریمیوم، چیزی که البته الان بهش میگن، اون موقع اسمی نداشت ولی نتفلیکس اون رو توی سایتش استفاده میکرد. یادمونم باشه که داریم در مورد زمانی صحبت میکنیم که تازه گوگل اولین نسخه خودش رو نمایی کرده، سال 1998، و این ایده های جدید توی مدل های کسب و کار تازه داشتن آزمایش میشدن. معرفی سرویس اشتراک اجاری فیلم چیزی بود که نتفلیکس رو خیلی بیشتر از قبل مردم محبوب کرد و باعث شد سرویس اجاره فیلمش به اون چیزی که توی ذهن مارک بود نزدیک بشه. داستان نتفلیکس 4 تا ویژگی مهم داشته که تونسته نتفلیکس رو به جایی که الان هست برسونه. اولینش ایده اجاره فیلم به شکل آنلاین و ارسال اون با پست بود که تونست متفاوت از بقیه و رقیبش یعنی بلاکباستر عمل کنه و مورد استقبال قرار بگیره. دومین ویژگی مهم و کاری که نتفلیکس انجام داد همین سیستم اشتراک اجاره فیلم بود که تا امروز هم به همون شکلی که توی همون سالهای قبل از 2000 بوده داره ادامه پیدا میکنه. عضویت 30 روزه رایگان و بعد سیستم حق اشتراک ماهانه برای دیدن فیلم ها و سریال ها. میخوام خیلی سریع به دو ویژگی بعدی توی داستان برسم، اما باید به یک اتفاق مهم توی داستان اشاره کنیم. سال 2000 و بحران کسب و کارهای اینترنتی و حباب دات کام. Apple's up more than 6% right now. Google about 3%, but Dell, Intel, Research Motion, and Microsoft are all to the upside. Look how strong. Did not disappoint. 400-point higher. Yes, indeed. The market's roar higher. Last 30 minutes of trading. الان توی داستان نتفلیکس نمیخوام داستان ترکیدن حباب دات کام رو باز بکنم. فقط خیلی خلاصه اگر بخوام بگم، باید بگم که درصد بالایی از کسب و کارهای اینترنتی و آنلاین سال 2000 دیگه کارشون تموم شد. کسب و کار اینترنتی توی آمریکا خیلی جذاب شده بود و پرسود شده بود و کلی سرمایه گذار داشت و داشتن توی اون سرمایه گذاری میکردن. همه مردم فکر میکردن که اگر یک سایت اینترنتی داشته باشن میتونن کلی پول در بیارن و همینطور این حباب بزرگتر شد و بزرگتر شد، تا اینکه توی 10 مارس 2000 این حباب به اصطلاح ترکید و با خروج خیلی از سرمایه گذارها ارزش سهام‌ها به شدت افت کرد. خیلی از کسب و کارها از بین رفتن و کسب و کارهای بزرگ ضررهای زیادی کردن. نتفلیکس هم این وضعیت رو داشت و مجبور شد که 1/3 کارمندای خودش رو تعدیل کنه، چون تأمین سرمایه خیلی سخت شده بود و هزینه ها هم بالا رفته بود. اینجا بود که نتفلیکس مجبور شد وارد همکاری با رقیب بزرگ خودش یعنی بلاکباستر بشه. در واقع اول قرار بود که مارکو رید پیشنهاد همکاری توی اجاره آنلاین رو به بلاکباستر بدن، یعنی از منابع و قدرت بلاکباستر و سرویس آنلاین استفاده کنن، سرویس آنلاین خودشون، تا بتونن توی بازار زنده بمونن. رید و مارک قراری رو با مدیرعامل بلاکباستر و شرکای تجاریش هماهنگ کردن. جان آنتیاکو مدیرعامل بلاکباستر بود و از اونجایی که کسب و کار خودش رو خیلی بزرگتر از نتفلیکس میدید و در اون زمان درست هم میدید، اصلا مایل به همکاری نبود و پیشنهاد خرید نتفلیکس توسط بلاکباستر مطرح شد. رید و مارک برای فروش کامل نتفلیکس به بلاکباستر 50 میلیون دلار رو پیشنهاد دادن که با حالتی تمسخرآمیز توسط بلاکباستر و جان آنتیاکو و بقیه کسایی که توی جلسه بودن رد شد. مارک بعدن تعریف میکنه که بعد از گفتن پیشنهاد 50 میلیون دلاری، جان آنتیاکو با صدای بلند شروع به خندیدن کرد و همه به مارک و رید توی اون جلسه خندیدن.
They laughed at us. They laughed at us because of the hubris that in the heat of a dot-com meltdown, this upstart direct mail video business would dare be worth $50 million. And it was crushing.
Thank you.
نتفلیکس هنوز از همون سرویس اشتراکی خودش استفاده میکرد و کم کم داشت جلو میرفت. پیشنهاد خرید نتفلیکس توسط بلاکباستر به شکل بدی رد شده بود و یکم امیدشون به آینده داشت کمتر میشد. ولی خبرهایی بود از دنیای اینترنت، از نسل جدید اینترنت که سرعت بیشتری داشت. اون موقع مارک ایده های استریم ویدیو رو هم داشت. اینکه دیگه نیاز نباشه که پاکتی برای مشتری‌ها ارسال بشه، بعد اونا فیلمو ببینن و دوباره توی پاکت بذارن و بهش به شرکت در واقع برگردونن. فیلم آنلاین پخش بشه توی تلویزیون، توی کنسول بازی، توی موبایل و کامپیوتر. اومدن اینترنت DSL و ADSL فضا رو داشت برای یک سرویس جدید توی نتفلیکس آماده می‌کرد. اشتراک آنلاین فیلم برای تماشای فیلم و سریال بدون ارسال و بسته پستی. طرحی که داشتن این بود که مردم بتونن فیلم و سریال رو آنلاین روی دستگاه‌های خودشون تماشا کنن. یکم سری رفتیم جلو. برگردیم یکم عقب، جایی که مارک رندولف هم بنیانگذار نتفلیکس، نتفلیکس رو ترک میکنه. این اتفاق توی سال 2002 میفته، زمانی که سهام نتفلیکس عمومی میشه و سهامدارهای جدید وارد بازی میشن. مارک با سرمایه‌گذارهای جدید مشکلی نداشت. نکته که وجود داشت این بود که زمانی که یک کسب و کار IPO میشه به اصطلاح و وارد بورس میشه و سهامدارهای خارج از شرکت واردش میشن، باید فقط به فکر درآمدزایی باشه و سودآور باشه. مارک سال 2002 نتفلیکس رو ترک میکنه و نتفلیکس با همون تبلیغات و همکاری‌های تجاری به رشد خودش پیوسته ادامه میده، تا اینکه بلاکباستر طرح اونا رو برای اجاره پستی فیلم‌های DVD اجرا میکنه، عملاً کپیش میکنه. نتفلیکس کم کم داره به بلاکباستر نزدیک میشه و بلاکباستر احساس خطر میکنه. نتفلیکس همینطور رشد خودش رو ادامه میده و توی سالهای 2003 درآمدش به 270 میلیون دلار میرسه که البته فقط 6.5 میلیون دلارش سود خالص بوده و توی سال بعد این درآمد 7.5 برابر میشه و درآمد به 500 میلیون و 69 میلیون دلار سود خالص میرسه. بعد از ورود اینترنت پرسرعت به خونه های مردم، توی سال 2007 نتفلیکس سرویس استریمینگ فیلم و سریال خودش رو رونمایی میکنه که این یکی دیگه از نقاط عطف داستان نتفلیکسه، جایی که نتفلیکس دیگه محدود به مرزهای آمریکا نمیشه و میتونه جهانی بشه. اینجاست که نتفلیکس روزانه فیلم و سریال‌های زیادی رو به خودش به سرویس خودش اضافه میکنه و مشترکینش همینطور بیشتر میشن و بلاکباستر به روزهای آخر عمرش نزدیک و نزدیکتر میشه. نتفلیکس تونست همکاری‌های زیادی رو با شرکت‌های مختلف فیلمسازی برقرار کنه و حق پخش اونا رو بخره. اما مشکلات جدید هم به واسطه استریم به وجود اومد. قراردادهای نتفلیکس با شرکت‌های فیلمسازی محدودیت زمانی داشتن و اگر نتفلیکس اونا رو تمدید نمی‌کرد، فیلم‌ها از سرویس نتفلیکس باید حذف می‌شدن. دیگه اجاره دیسک فیلم نبود که از فیلمساز یک بار خریداری بشه و هر چقدر که خواستن اجارهش بدن. بعد مدام این قراردادها رو حفظ می‌کردن. از طرف دیگه خود تولید کننده‌ها و شبکه‌های تلویزیونی پلتفرم‌های مشابه خودشون رو داشتن، مثل نتفلیکس می‌ساختن و اون موقع دیگه حاضر نمی‌شدن که فیلمشون رو توی نتفلیکس هم پخش بکنن. اینطوری شد که نتفلیکس به فکر یک کار خیلی جذاب و البته خیلی پر ریسک افتاد. تولید اختصاصی فیلم و سریال و راه‌اندازی بخش نتفلیکس اوریجینالز.
There are two kinds of pain. Sort of pain that makes you strong, or useless pain. Sort of pain that's only suffering. I have no patience for useless things. Moments like this require someone who will act. Who will do the unpleasant thing. The necessary thing.
I don't care how much it hurts. I don't care how controversial it is. Your job is to find a way.
Is this how you live with yourself? By rationalizing the obscene into the palatable?
The road to power is paved with casualties. Never regret.
نتفلیکس با ورود به دنیای فیلم و سریال سازی و تأسیس بخش نتفلیکس اوریجینالز مسیر آینده خودش رو به صورت کامل تغییر داد، طوری که الان نتفلیکس به عنوان یکی از مهره‌های کلیدی توی هالیوود و صنعت فیلم و سریال سازی توی دنیا داره شناخته میشه. فیلم‌های اون به مراسم‌ها و جوایز سینمایی میرن و برنده جایزه هم میشن. نتفلیکس اوریجینالز توی سال 2011 شکل میگیره و هدفش ساخت و تولید محتوای اختصاصی و اوریجینال برای نتفلیکسه. تا قبل از اون نتفلیکس قراردادهای خیلی بزرگی رو با شرکت‌های فیلمسازی می‌بست. 1 میلیارد دلار ارزش قراردادهای اون با کمپانی‌های پرامونت و مترو گلدن مایر بود. و همینطور سریال بریکینگ بد رو هم بعد از فصل سوم تونست حق پخشش رو از کمپانی سونی پیکچرز تلویزیون بخره و حسابی داشت خرج می‌کرد. ساخت سریال اختصاصی چیزی بود که ریسک بالایی داشت، ولی به دلیل کیفیت بالای اولین سریال نتفلیکس یعنی هاوس آف کاردز یا خانه پوشالی که کوین اسپیسی بازیگر اصلی اون بود، موفقیت خیلی بالایی نصیب نتفلیکس شد، طوری که به اطمینان کامل رسید که این روش اصلی نتفلیکس باید برای ادامه مسیر خودش باشه. این وسط بلاکباستر رو هم فراموش نکنیم. با محبوبیت نتفلیکس و سرویس استریم فیلم و سریال اون، دیگه کسی تمایلی به اجاره یا حتی خرید دیسک فیزیکی فیلم‌ها نداشت و بلاکباستر توی سال 2010 مجبور شد اعلام ورشکستگی کنه و تمام 9094 شعبه خودش رو در سراسر آمریکا تعطیل کنه. اشکال کار بلاکباستر این بود که نتونست خودش رو با دنیای جدید و تکنولوژی جدید سازگار کنه. در واقع ساختار شرکتی و کند بودنش و نداشتن اون چابکی کسب و کارهای آنلاین و استارتاپ‌ها باعث شد که بلاکباستر از بازار فیلم و سریال برای همیشه خدافظی کنه. موفقیت نتفلیکس همچنان ادامه داره. اون الان بیشتر از 250 میلیون مشترک فعال ماهانه داره که دارن اشتراکش رو تهیه میکنن. فیلمسازی و سریال سازی و همکاری با بزرگترین کارگردان‌ها و بازیگرها هم همچنان ادامه داره. توی گزارشی که سال 2021 منتشر شد، اعلام شد که تا الان نتفلیکس 17 میلیارد دلار خرج برای بخش نتفلیکس اوریجینالز و تولید محتوای اختصاصی خودش کرده. نتفلیکس مجبور بیشتر و سخت‌تر از قبل هم کار بکنه، چون دیگه تنها نیست. در این لحظه نتفلیکس بلاکباستر 1998 اون کسب و کار بزرگ و پرقدرتی که بازار رو داره رهبری میکنه، ولی شرایط خیلی فرق کرده. رشد کسب و کارهای رقیب خیلی سریع‌تر شده و سرویس‌های زیادی همین الان دارن با نتفلیکس رقابت جدی میکنن. اپل با اپل تی وی پلاس، آمازون با آمازون پرایم، دیزنی با دیزنی پلاس و همینطور سرویس فیلم و سریال یوتیوب، هولو، اچ بی او مکس، اینا همه رقیب‌های جدی و پرقدرت نتفلیکس هستن که روز به روز دارن بیشتر هم میشن. باید ببینیم که نتفلیکس در رقابت با این سرویس‌های جدید استریم فیلم چیکار می‌کنه. دووم میاره یا چند سال دیگه توی قسمت‌های آینده فوربو باید بیام از حذف نتفلیکس از بازار استریمینگ فیلم بگم. مرسی که به این داستان و به این قسمت فوربو گوش کردید. خیلی دوست دارم بدونم که نظرتون در موردش چیه. آیا این سبک جدید از فوربو رو میپسندید؟ دوست دارید چجوریه؟ حتما بهم بگید و اگر هم پیشنهادی برای قسمت‌های آینده دارید، اینکه بریم سراغ چه کسب و کارهایی، چه برندهایی، حتما کامنت بذارید در موردش. به سایت فوربو forbo.com هم میتونید سر بزنید. اگر برای کسب و کارتون یا خودتون نیاز به سایت داشتید، توی فوربو سرویسز میتونید درخواست طراحی سایت بدید. توی یوتیوب فوربو هم میتونید به محتوای ویدیوی فوربو دسترسی داشته باشید. لینک همه چیزایی هم که گفتم و همینطور لینک شبکه‌های اجتماعی فوربو توی قسمت توضیحات اومده که میتونید بهش سر بزنید. من رضا توکلی ام و مرسی که تا انتها به قسمت 109 فوربو گوش کردید و مرسی از افراک اسپانسر این قسمت از پادکست.